بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله ارث حد قذف بود. گفتیم حد قذف به ارث میرسه. اصل مسئله تمام شد، بقیه هنا امور داشتیم. امر اول این بود که زوج و زوجه و سایر ذوی الاسباب رو استثناء کردن، گفتن اینها ارثی نمیبرند، بنابراین حد قذف تنها قرابات نسبیه رو میگیره، نه زوج و زوجه رو میگیره و نه سایر قرابات مانند ولای عتق و ولای ضامن جریره و اینها. تنها امام استثناء کردن، گفتن امام ارث میبرد، حیث لا وارث غیره. دیروز عرض کردیم دلیلی برای این استثناء وجود نداره مگر اجماعات منقوله و همچنین تعبیر به قرابت در بعضی از روایات باب که ظاهره در سببیست نه نسبی، ببخشید نسبیست نسببی، و داخل در مسئله شبهه می شود به واسطه ادعای اجماعات و شهرت، و از این راه مسئله را حل کردیم. و اما در مورد امام باقی ماند. امام هم همینطور، استثناء امام از این استثناء اونم لا دلیل علیه. همه سببی ها خارجن، ذوی الاسباب همه ادعای اجماع رو شده، منحصر به زوج زوجه نیست. فقط ما عدل امام، در مورد امام گفتن ارث میبره. عبارت جواهر رو دیروز اشاره کردم، میگه الا الامام فی قولن. این الا استثناء از چیه؟ از خروج ذوی الاسباب. همه خارجن الا الامام، امام خارج نیست، ارث میبره. صاحب جواهر میگه الا الامام فی قولن، معلوم میشه خودش هم چندان قبول نداشت. صاحب ریاض عبارتی درباره امام داره، جلد دوم ریاض صفحه 480، جلد دوم ریاض صفحه 480. عبارت ریاض اینه: عدل امام فیرسه، ادا استثناء از ذوی الاسباب، عدل امام فیرسه ولکن لیس له العفو. این قیدم به ای زدن، امام لیس له العفو، ارث میبره و حتما باید استیفا کنه، عفو هم حق نداره بکنه. کما فی الغنیه مدعیان علیه و علا اصل الحکم اجماع الامامیه، مدعیان علیه و علا اصل الحکم اجماع الامامیه، یعنی هم اصل حکم رو اجماعی دانسته صاحب غنیه و هم شاخ و برگا رو. بله، حالا این آیون فیرسو تعبیر به ارث کردن دیگه، فیرسو گفتن، چون امام میدونید تو سلسله صاحبان ارثه، الامام وارث من لا وارث له، ششمین مرحله طبقه ارث امام دیگه، اینا هم تعبیر به یرسو کردن. نه در صورت این بحث الان ذکر میکنم طبقات ارث محفوظه، در صورتی که هیچ وارث دیگری نباشه، نزو الانصاب نزو الاسباب، امام وارث من لا وارث الله، امام ارث حد این میت رو میبره و باید هم حتما عمل کنه و عفو هم نباید بکنه. عبارتی بله؟ بسیار خوب، تحریر بعضی مسائل رو نداره. ما داریم کلمات دیگران میخوانیم که توسعه دادن، زوال اسباب رو همه گفتن، امام رو هم دی گفتن. بعد حالا اجازه بدید یه خود حوصله کنید، یه کمی حوصله. عرض ما این است که در این مسئله در اصل استثنائش دلیل نداشتیم، یعنی استثنائ زوال اسباب، جز همین اجماعات منقوله و شهرت. در این استثنائ من الاستثنائ هم به طریق اولا دلیل نداریم، مخصوصا با اون قید که امام حتما هم باید استیفا کنه، لیس له العفو. هیچ کدام اینها روایتی آیه‌ای نداره. در فقه انسان به جاهایی میرسه که میبیند مسئله هیچ مدرکی نداره اما مفتابه هم هست. یه مسئله تعبدی محضم هست، نمیشه بگیم علل قواعد و علل اصول و فلان و اینها اجماع مدرکیه، نه، مثل این تعبد محض. در اینجا انسان ظن و گمانش قوی میشه که یه مدارکی دست اینها بوده، یدن به ید رسیده بوده به این اصحاب و به ما نرسیده. بعید بزرگان اصحاب که این همه اهل احتیاط در فتاوا بودن، مسئله که هیچ دلیل و مدرکی نداره، جنبه تعبدی هم داره، با این قوت قلب فتوا بدن. بسیار خوب، میخوام ببینم اون مدعی اجماع روز اول در این مسئله تعبدی به اندازه بنده و شما تقوای فتوا نداشت؟ هیچ چیزی دیده که دیگه مثلا تعبدیه؟ مسئله نیست که علل قواعد فتوا داده باشه، لابد یه چیزی پیدا کرده. او حسن زن یعنی علکی فتوا دادن؟ اون حسابش جداست، اون اجماع بر قاعده است. اینجا یه مسئله 100% تعبدیه. در مسئله 100% تعبدی حسن زن یعنی چه؟ صاحب قنیه ادعای اجماع بکنه در حالی که هیچ دلیلی نداره و مثلا 100% تعبدی، این با تقواشون نمیسازه. شاید اگر مدرک اونا به دست ما میرسید اشکال میکرد، قبول نمیکردیم، حق با شما، ولی قبول کنید یه مدرکی در دست اونا برای خودشون بوده به ما نرسیده، اینا قبول کنید. حالا تا برسیم به امام، قبل از امام داریم بحث میکنیم. حالا اجازه بدید من این مطلب و صحبتش تمام کنم. در اینجا باز ما با بی مدرکی برخورد میکنیم. تنها چیزی که برای ما میمانه این است که برگردیم و برویم سراغ همون مسائل شبهه‌ای که میگفتیم. شما میخواهید به امام حق استیفا بدید و اجبارش هم بکنید عفوم نکنه. خب این تدرع الحدود به شبهات اینجا جاشه دیگه. این الا الامامی که این گفته میخواد ادعا بکند به این که امام دارای حق هست ولی بالاخره از کلام ایشون ما ظنی پیدا کنیم. با ظن می شود جلو و حد و گرفت، اما با ظن نمیشه حد و ثابت کرد. در مسئله قبل به وسیله ظن حاصل از اجماعات جلو و حد و گرفتیم، حالا در این مسئله به وسیله ظن حاصل از اجماعات میخوام اثبات حد کنیم برای امام که امام حق حد داره. نمیتونیم دیگه، حدود رو با شبهات نمیشه اجرا کرد. پس نگید شما چرا دوگانه عمل میکنید با اجماع. در مسئله قبل اعتماد کردید بر اجماع و جلو و حد و گرفتید در ذوی الاسباب، زوج و زوجه و من مثلهما، گفتید اینها حق استیفاء حد ندارن. ولی در اینجا با اینکه اجماع ادعا شده بر اینکه امام حد میتونه بزنه، شما میگید نه. جواب این است، اونجا اجماع ایجاد ظن نمی کرد و این ایجاد شبهه می کرد و جلو حد رو می گرفت، اما اینجا اجماع ایجاد ظن نمی کنه ولی با ظنمون نمی توانیم حد بزنیم، نمی توانیم اجرای حد بکنیم. فبناً علی ذلک نه استثناء امام ثابته و نه غیر امام. منتها در مسئله سابق چون مصداق تدرال حدود به شبهات می شد ما این فتوا رو می دادیم. فرع دوم سوال می کنن منظور امام معصومه یا مطلق امام. بارها گفته ایم امام که در اینجا گفته می شود هم امام معصوم رو می گیرد و هم نائب الامام را، چه نواب عام چه نواب خاص. سابقا بحث کردیم اگر امام معصوم باشه که امام معصوم احتیاج نداره اینجا بنده و شما بنشینیم تکلیف شما عیان بکنیم، ما بیان بگیم امام معصوم حد بزنه یا حد نزنه. اون داستان معروف گفت که کسی از آقای پرسید اگر امام معصومی بیاید مرده ای را زنده کند، آیا همسرش به زوجیت او بر می گردد یا بر نمی گردد؟ هرچی فکر کرد جوابی نداشت بده، همسر بر می گردد. گو از همون امام معصومی که زندش کرد سوال کنید که همسرش بر می گرده یا همسرش بر نمی گرد. حالا امام معصوم خودش از سوال می کنه تکلیف شما چیه، خودش می دون چیکار کنه. ما درباره نائب الامام داریم در اینجا بحث میکنیم، نه درباره امام معصوم. اجماع را اگر محصل باشه در مسائل تعبدی باشه، مدرک نداشته باشه، حجت میتونیم، اما اجماع منقول رو حجت نمیدانیم. ولی ایجاد شبهه برای ممانعت از حد میکنی. حرفش بزنید. اجماع محصل زیاد داریم، اجماع محصل زیاد داریم، منتها غالبا مواردی است که مدرک دیگری هم هست. اگر اجماع محصل مواردی پیدا کردیم که هیچ مدرکی دیگر نبود، تعبدی بود، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اگر اشتباه نکنم رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگفت در سر تا سر فقه شاید 500 مورد داشته باشیم که اجماع هست، هیچ مدرکی هم نداره، مسئله هم تعبدیه و صرفا دلیل اجماعی. ایشون ادعا میکرد حدود، خب مرد بسیار متتبعی بود، حدود 500 مورد در فقه داریم که به این صورته. اجماع محصل خیلی داریم، منتها مدرکی نبودنش رو باید پیدا کرد که شاید در فقه 400-500 مورد این رقم داشته باشیم. به هر حال بحث ما در اجماع محصل اینجا نیه، اجماع منقول بود و اجماع منقول ایجاد ظن نمی کرد، ظن غیر معتبر، منتها جلو حد رو می توانست بگیره اما اثبات حد نمی توانست بکنه. اجازه بدید بگذاریم که این بحث امروز باید تمام بشه. فروع ثانی ها، حالا اجازه بدید من بگذرم دیگه. بس بحث دومی که در اینجا داریم این است که آیا ارث حد علا حسب طبقات ارث یا نه همه ورثه در آن واحد ارث حد میبرند. متعرض این مسئله نشدن یا خیلی کم، ولی ظاهر نصوص و فتاوا چیه؟ ظاهر نصوص فتاوا اینجا چیه؟ علا طبقات الارث دیگه، وقتی گفتن یرثو یعنی یرثو علا حسب طبقات، وقتی گفتن ارث میبره، ارث ثابته داره، طبقاتی داره، تا طبقه اولا هست به طبقه ثانیه نمیرسه، طبقه ثانیه هست به طبقه سادسه نمیرسه، تا پدر و مادر و فرزندن نوبت به جد و اخ نمیرسه، تا جد و اخ هست نوبت به اعمام و اخوال نمیرسه. ظاهر نصوص همینه، وقتی به یرس یعنی عطف بر قانون ارث کنید، فتاوام همینه، لا سیما اگر دلیل ما اون قاعده کلیه باشه، ما ترکل میتو من مال او حق فل وارثه، ما ترکل میتو من مال او حق فل وارثه، عطف بشه به مال، مال که طبقات دیگه، حقم عطف به او میشه، اونم علا حسب طبقات. پس ارث حد قذف تا طبقه اولاست نوبت به طبقه ثانیه نمیرسه، تا طبقه ثانیه هست نوبت به طبقه ثالثه نمیرسه. توجه فرمود، اینم امر دوم بود که ساده است و ولو کمتر کسی متعرض شده. اما امر سوم، سابقا گفتیم ارث حد لا یقبل تقسیم، یه ویژگی داره، سایر جاها تقسیم پذیر بود اما حد قذف تقسیم پذیر نیست، یعنی هر یک از ورثه به طور تام و کامل میتونه مطالبه کنه یه بار، اگرم یه بار اجرا شد دیگه هست دیگه نمیتونه اجرا کنه، استیفا شد. اگر همه ورثه بخشن یه نفر عفو نکند، همون یه نفر به طور تمام و کمال میتواند اجرا کنه. این خصوصیت حده که تجزیه پذیر نیست. دلیل ما هم روایت خاص بود، روایت خاص نبود نمیگفتیم، شاید نمیگفتیم البته، ولی روایت خاص جلو ما رو گرفته و میگه تجزیه پذیر نیست، این معلوم. ولی یه سوالی در اینجا هست که ما میخوام این سوال رو جواب بدیم که دیروز بعضی از آقایون مطرح کردن، گفتیم در زیل بحث میاد، وان این است وارث یا نه خود صاحب حق میتونه مقداری رو ببخشه و مقداری رو استیفا کنه، هم وارث هم صاحب حق هر دو، مسئله مستقلیست، ما در زیده این مسئله قرارش دادیم. هل له العفو من بعضهی و استیفا و بعضه، بقا این 80 زیادشه طاقت نداره، 20 بهش بزنید 60 بهش بخشیدی، یا نه بگه 80 رو بزنید شروع کنن بزدن وسط کار دلش بسوزه بگه آ بقیهش عفو کردن. آیا عفو من البعض چه از ناحیه مورث چه از ناحیه وارث جایزه یا جایز؟ باز در این مسئله چیزی در کلمات اصحاب ندیدیم، تنها در کلمات بعضی از معاصرینه که این رو ذکر کردند و گفتن چرا مانعی نداره عفو از بعض و استیفاء بعض، بعید نیست. چرا؟ چون حق اسقاط جمعی داشته، خب حق اسقاط بعض هم داره، من لهو حق اسقاط الجمعی لهو حق اسقاط البعض. بعدم کسی که این فتوار داده خودشم متزلزل شده و در زیل کلام تردید کرده. ولیکن حق چیه؟ حق این است به حسب ظاهر فتاوا و احادیث حد یه امر وحدانیه، تجزیه نداره، نه در ارث نه در غیر ارث. این همه روایات عف داشتیم، میگو اگر عف کرد عف، نکرد نکرد. عف عف کل بود، استیفا استیفا کل بود. تو این همه روایات هیچ کجا اشاره به این نشده عف من الجوز. بله من نشده، همین که اشاره نشده منه، ظاهرش این است حد وحدانیه، یه امره، یا استیفا کن یا عف کن. اگر عف من البعض جایز بود میبایست تو این همه روایات عف، روایات عف خیلی بود، روایات عف زیاد بود، لابد توی جایی اشاره میشد عف عن البعض، نشنیده شده، ندیده شده، نه در فتاوا نه در روایات نیست. اون که هیچی، ما کار به امام نداریم. کسانی که عفو میتونن بکنن، ورثه طبقه اولا و ثانی و ثالثی یا خود مورث، از ارث میریم بیرون، مثلا مستقل مطرح کنیم، هر صاحب حقی میتوانند در اینجا عفو کنه، آیا عفو من البعض میتونه بکنه یا نمیتونه؟ ما میگیم ظاهر فتاوا و روایات این است، حد قصر یه امر واحده، یا استیفا کن یا ببخش. این همه روایات عفو ما داشتیم، سابقا خوندیم، همش این یک کاسه حساب کرده بود، یک کاسه ببخش، یک کاسه استیفا کن. عبارات اصحابم یک کاسه حساب کردن. از مجموع روایات و فتاوا ما اینو میفهمیم که این امر واحدی است، تجزیه ناپذیر، یا بگذر یا بگیر، اما نیمی بگذر نیمی بگیر نداری. یه نفر چی؟ منعش این است که روایات داره عفو من الکل، عفو من الجز نداره. آخه این همه روایات تو یکیش اشاره بشه دیگه، نداره دیگه، این امر واحدیست. بگذارم. خب حالا بقیه شو خودتون روش فکر کنید و ببینید آیا این حرفی که من میزنم میپسندید، بپسندید و الا چی؟ جهنم. بله به هر حال، حالا منظور تحمیل فکر نیست، منظور ارائه راه حله. ارائه کنیم طریق را، بگیم ما مسئلمون مدرک نداره، راه مسئله، حالا انتخاب با شما، راه مسئله این است مسئله مدرکی نداره، ما ایم اطلاقات روایات عفو و اطلاقات فتاوای عفو همه رو یک کاسه حساب کرده. اگر از این فهمیدید این تجزیه ناپذیره، همون عرض من میشه. اگرم نفهمیدید، گفتید عفو وقتی راجع به کل جایز باشه، راجع به جز ام جایزه. اگر واقعا بعد از ملاحظه فتاوا و ظاهر روایات این نفهمیدید، بفرمایید تجزیه کنید. به هر حال این مسئله ثانیه بود، ثالثه بود، اما مسئله چهارم، اجازه بدید کفایت مذاکره در این مسئله سوم به مسئله چهارم. مسئله چهارم یه مسئله است که در تحریر الوسیله متعرضش نشدن، ولی جواهر و همچنین شرایع و کتب دیگر متعرض شدن. ما این رو امر چهارم قرار دادیم، ربطی به ارث نداره، ولی ذیل اون به عنوان یه مسئله قرار دادیم. حالا میخواد میمسید امر رابع، میخواد میمسید بقیه اونا شیعون که جداش کنید. وان این است که آیا در مسئله عفو بعد از ثبوت عند الحاکم هم جایزه؟ من نمیخوام عفو کنم، صاحب حق اصلی هستم، یا وارث من، ارث در اینجا تأثیری نداره، من یا وارثم میخوام عفو کنیم، آیا عفو قبل از آنیست که به حاکم برسه یا بعد از ثبوت عند الحاکم هم عفو جایز هست؟ عبارتی شرایع داره متن جواهر: ولی مستحق الحد، ولی مستحق الحد ان یعفو قبل ثبوت حقه، قبل از آنی که حقی ثابت بشه عفو کنه، و بعده، این شاهد این بعدهه، بعد از آنی که ثابت شد پیش حاکم، جلاد و صدا زد حاکم بیا و عفو کردم. ولیس للحاکم الاعتراض علیه، حاکم هم نمیتونه اعتراض کنه چرا عفو کردی، میخوام عفو کنم، چه بعد از ثبوت حد چه قبل از ثبوت حد باشه. این مسئله است که در کتب فتاوا مطرحه ولی در تحریر الوسیله ذکر نشده. الان دلیلش میگیم، دلیل داره. در اینجا اگر ما بریم سراغ اطلاقات، چه اطلاقات نصوص چه اطلاقات فتاوا، بفرمایید اقتضای اونها چیه؟ عفو جایز است مطلقا، چه بعد از ثبوت باشه چه قبل از ثبوت، روایات اطلاق داره دیگه، روایات میگه له العفو، این له العفو عامه، فتاوا هم میگه له العفو، هیچ کس مقید نکرده بود بعد از ثبوت قبل از ثبوت، اطلاق داره دیگه، اطلاق داری دیگه، وقتی میگی له العفو چرا اطلاق نشه؟ شما مانع اطلاق چیه؟ عفو داره، عفو حد، حد کله، اونی که ما گفتیم اطلاق نداره میگه عفو عن الحد، حد یعنی کل، یعنی 80 تا زیانه، اینجا میگه له العفو، زمانش تعیین نکرده، اگر زمان تعیین نکنه ما ایما اطلاق چه بعد از ثبوت باشه چه قبل از ثبوت باشه، بلکه من میخوام بگم مصداق شایع بعد از ثبوته. این جمله رو دقت کنید، یه مقدار دقیقه، فرد شایع در عفو بعد از ثبوت عند الحاکمه، چرا؟ چون قبل از ثبوت احتیاج به عفو نداره، مطالبه که نکنه کافیه، شما مطالبه که نکنید کافیه، عفو دیگه احتیاج نیست، حد احتیاج داره به مطالبه خصوصی، شاکی خصوصی برود و تقاضای اقامه حق کنه، اگر مطالبه نکنه اصلا قاضی حق نداره دخالت کنه. پس مسئله عفو قبل از آنی که اقامه چیز اثبات حق بشه نقشی نداره، مطالبه و عدم مطالبه همون خودش مسئله رو تمام میکنه، همین که شما مطالبه نکنید کافیه، قاضی دخالتی نمیکنه، عفو کردن نمیخواد. میدونم این دیگه مطالبه نمی کنه، وقت مطالبه کنه دیگه چه احتیاج به عفو داره، ولی وقتی رفت پیش قاضی مطالبه کرد حقم ثابت شد، اینجاست که اثر عفو ظاهر میشه. بنابراین عفو قبل از مطالبه نقشی نداره مگر بالقوه، ورثه چی نمیتونن؟ بسیار خوب، حالا اونجایی که پای ورثه در میان نی نمرده، اونجا نقش عفو قبل از مطالبه چه نقشی؟ هیچ، بالقوه است. ولی بعد از آن که رفت مطالبه کرد، عفو نقشی پیدا میکنه. اینو من میگم برای اینکه فرد غالبه نگید فرد غالبه، بسیار خوب اطلاق داره، قبل و بعد هر دو شامل میشه. ولی در اینجا صاحب جواهر دو تا روایت ذکر کرده که از اون دو روایت استفاده می شود عفو بعد از ثبوت وجود نداره، عفو همیشه باید قبل از ثبوت بشه. منتها این دو روایت، یه روایتش باب سارقه، یه روایتش باب زانیه. در باب سارق داره عفو بعد از ثبوت درست نیست، در باب زانی هم هست، منتها لحن روایت عامه. خوب دقت کنید، مورد روایت سارق و زانیه، اما لحن عامی است. میخوانم دو روایت. روایت اول که در باب سارق، روایت سماع است. عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 3:17 از مقدماته. یه وسائلم به من بدید که از روی وسائل بخونم. 3:17 از مقدمات. این مقدمات و اینم باب 17، اینم حدیث 3. مورد اونجاست ولی حالا توسعه میدیم. عن سماعت ابن مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اخذ سارقا فعفا عنه فذالک لهو. یعنی دزد رو گرفت و گفت برو دنبال کاره، بیچاره‌ای بدبختی بخشیدم. فَإِذَا رَفَعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَ. اگر برد پیش امام، رَفَعَ إِلَى الْإِمَامِ یعنی شکایت رو پیش امام برد و ثابت شد، قَطَعَ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ لَهُ أَنَا أَحَبُهُ لَهُ لم يدعه الى الامام حتى يقتعه اذا رفعه اله. یعنی اگر میخواد ببخشتش مسروقو، ان اگر میخواد ببخشتش باید پیش امام نبردش، اگر بردش پیش امام دستشو قطع میکنی. شاهد اینجاست، اینجا شاهدی. و انما الهبه قبل ان يرفع الى الامام. انما الهبه عامه، یعنی انما العف قبل ان یرفع الى الامام و ذالک قول الله عز و جل والحافظین لحدود الله. ببینید مطلق شد، والحافظین لحدود الله. البته تو قرآن والحافظین لحدود الله نداریم. چیشی تو قرآن داریم؟ آیه 112 توبه، ولی حافظون لحدود الله، حافظین نداریم. و جالب این از جواهر حافظون نقل کرده به صورت رفعی، اما وسائل حافظین داره تو قرآن، ولی حافظون لحدود الله آیه 112 توبه است. حالا اجازه بدید، چون داره ول حافظون لحدود الله استدلال به این شده، معنی حفظ حدود الهی آن است که بعد از رفع این الامام دیگه دست به ترکیبش نزن. با زیلش فإذن تحل حد مطلقه، فإذن تحل حد الى الامام فلیس لأحد ان یترکه. این اطلاق داره یا نه؟ ف فاذا تحل حد كل حد جنس كل فاذا تحل حد جنس عهد نیست اینجا به قرینه و الحافظون لحدود الله هم بود کلمه حدود بود فاذا تحل حد الى الامام فليس لأحد ان يتركه هیچ کس حق ترک اون رو نداره. خب حدیث دلالتش بد نیست ولی اشکال در سنده. جواهری اشاره میکنه میگه فی سند اشکالون، اما کی چی نمیگه. مطالعه سند میکنیم میرسیم به جناب عثمان ابن عیسی، کسی که قبل از سماع هست عثمان ابن عیسی است. عثمان ابن عیسی محل اختلاف شدیده. سه قول در عثمان ابن عیسی هست. قول کسانی که میگن ضعیفه که اکثریت تضعیفش کردن، قول کسانی که میگن خیلی عالیه از اصحاب اجماع، و قول کسانی که متوقف شدن. مشکل کار عثمان ابن عیسی این است که از وکلای ائمه بود، اموال زیادی به دستش افتاد و امان از این اموال دنیا که انسانو فریب میده و در حالاتش می نویسن این اموال فریبش داد و برداشت و حاشا کرد و هیچی جز منحرفین شد. مردم هم میگن پیمانشون فرق داره، بعضی ها تا 50,000 تومان بهشون بیدی امن و امانن، وقتی شد 100,000 تومان عوض میشه، زیر رو میشه. بعضی ها تا 1,000,000 2,000,000 امن و امانه، چشمش به 10,000,000 بیفته یه مرتبه وارونده میشه، پناه بر خدا. منتها کسانی میخوان مثل علی علیه السلام که میگه لو اعطیت العقالیم الصعب بما تحت افلاکها الا ان اعصى الله تعالی فی نمله اسلبها جلب شعیرت ما فرد، تمام دنیا رو بدن یه پوست جو از دهان یه مورچه ظلمن خارج کنم، نمی کنم. در وکلا ائمه متاسفانه چندین نفر بودن به همین سرنوشت مبتلا شدن. بعضی هاشون وقتی مال زیاد شد دستشون می آمد، مثلا امام صادق علیه السلام از دنیا می رفت، گفت نه امام کاظم امام نیست، امام صادق نمرده، غائب شده، پنهان شده، مهدی موعوده. اینکه پولا رو بالا بکشه به امام بعد نده، چون امام بعد قبول کنه باید تحویل بده، منکر میشه. عثمان ابن عیسی هم از همین چیزا در حالاتش نوشتن و غالبا هم اعتماد نکردن، ولی بعضیا گفتن این از کسانی هست که از اصحاب اجماع، آخر عمر پشیمان شد، توبه کرد، چنان کرد. بعضی هم گفتن آقا اول عمرش خراب شد، آخر عمرش خوب بوده، ما از متوقفینیم و عمل به روایتش نمی کنیم. علا کل حال این سند با وجود عثمان ابن عیسی یه سند آبرومندی نیست که بشود یه حکم شرعی رو ما به وسیله اون ثابت کنیم. حدیث دوم رو میذاریم فردا انشاءالله میخوانیم.